أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الحمد لله بل منا ولو با یک اطاله و تفصیلی، اما تلاش شد با نظریه خطابات قانونیه آشنا بشیم. تأکید هم وجود داشت که فقط به گفته های از بیرون اکتفا نشه، بلکه حتی متن کلمات مرحوم امام هم مورد مطالعه قرار بگیره. ما متن مناهج الوصول رو چند صفحه رو آوردیم اینجا، کلمه به کلمه خواندیم و اون جایی که نیاز به توضیح و تبیین داشت نکاتی عرض شد و تلاش کردیم که تا جایی که میتوانیم مطلب رو متوجه بشه. حق این است که نظریه خطابات قانونیه یک نظریه بسیار بسیار بزرگ، مهم و تأثیرگذار هست که در ابواب مختلف فقهی و اصولی میتواند اثر بگذارد. یک کلمه فقط اشاره بکنم بعد وارد اصل بحث بشیم، و اون این که یکی از ملاکات این که ما شخصی رو صاحب مکتب در یک عرصه بدانیم همین است که او صاحب نظریاتی باشد که این نظریات دارای آثار بسیار زیادی در اون عرصه باشه، تغییری ایجاد کنه، تحولی ایجاد کنه. خاصتا این که اون شخص خودش شخصا اینقدر احاطه و تسلط بر اون عرصه علمی و معرفتی داشته باشد که بتواند برود آثار و پیامدهای نظریه خودش رو احصا بکنه و عملا نشان بدهد که التزام به این نظریه در این بخش‌های مختلف از این ساحت علمی و حوزه معرفتی چه آثار و پیامدهایی دارد. انصافا این ویژگی ها در نظریه خطابات قانونیه هست. یعنی اگر کسی بخواهد با استناد برخی از نظریات مرحوم امام ایشان رو یک صاحب مکتب معرفی بکند در همین عرصه فقه و اصول، منظورم هستش صاحب مکتب اشاره بکند، بلا شک یکی از پایه‌هاش هم باید نظریه خطابات قانونیه باشد. خطابات قانونیه همچین جایگاهی رو داره. نکته دیگری که این نظریه بسیار میتواند راهگشا هم باشد، یعنی موارد متعددی از عویصات و مشکلاتی که در علم اصول ما باهاش درگیر هستیم و پاسخش برامون دشوار شده و باید توجیهات مختلفی رو مطرح بکنیم تا بتوانیم از اون اشکالات عبور بکنیم، با التزام به نظریه خطابات قانونیه اون عویصات و اون مشکلات پاسخ داده میشه و ما از اونها عبور میکنیم. فلذا نظریه ارزشمندی است. همچنان که بنده از سالها قبل این رو بارها تکرار کردم در جلسات مختلف، کتباً شفاهاً به شکل‌های مختلفی عرض کردم، جا دارد به حوزه‌های علمی به این نظریه اهمیت بدهد و در دروس خارج اصول، حداقل در دروس خارج اصول، این نظریه مورد بررسی قرار بگیره. لکن بررسی به این معنا نیست که یعنی حتما انسان باید بپذیره نظریه، نه، نظریه مورد بررسی قرار بگیره. یکی از آقایان نقل میکرد که ما به خود مرحوم امام اشکال کردیم، گفتیم آقا شما در درستون یک سره از مطالبی رو از میرزای نائینی، از محقق نائینی نقل میکنید و به شدت نقد میکنید و میکوبید و رد میکنید. خب آقا اگر شما خیلی خوشت نمیاد از محقق نائینی، از میرزای نائینی خوشت نمیاد، ولش کن، اینو نمیخواد، بذارش کنار، مرور کرام داشته باش. از نظرتون که نمیخواد بنده خواست چرا شما درگیر میشه اینقدر با میرزای نائینی؟ خب مرحوم امام فرمودن اتفاقا من چون برای نائینی ارزش قائلم، دیدگاه های او رو مهم میدانم، از نظرتون که قابل اعتنا میدانم، دیدگاهاشو بررسی میکنم و نقل میکنم و به اسمش اشاره میکنم و بهش میپردازم، از شدت اهمیت و احترامی که برای این شخص قائل هستم به دیدگاه های او میپردازم. اما اینجا در تعبد در کار نیست، اینجا ما باید بحث کنیم. نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، هر طرف دلیل برود ما به همراه دلیل میریم، به اصطلاح فارسی خودمانیش ما نوکر دلیل هستیم. فلذا این جهت خیلی مهمه، ما همه اهمیت قائل بشیم برای این نظریه و برخی نظریات دیگر مهم مرحوم امام، به اینها رو طرح کنیم و بررسی کنیم. خیلی خوب، حالا بعد از این مقدمه این نکته رو عرض بکنیم که ما حالا این نظریه رو دیدیم، از مقدر مبارکتون که پیامدها و آثارش رو مورد اشاره قرار دادیم، دفاعیاتی که وجود داشت، براهینی که بود، استدلالهایی که بود، ادله و شواهد و مؤیدات رو هم اشاره کردیم. اهمش همونه است که ما گفتیم، یعنی ما نکته مهم دیگری نگذاشتیم که بگه آن مهم بود، خوب بود میگفتید، نه مهماتش رو ما مورد اشاره قرار دادیم. دیگه حالا جزئیاتی، نکاتی ممکنه یک کسی به ذهنش خطور کرده باشه، اینها اینا نه، اون چه که با استناد به فرمایش خود امام بود رو به شکل خاص و همچنین برخی حالا اضافاتی که میشد بهش داشت، از اون حدی که ما گفتیم آنچه که میشد در دفاع از این نظریه مطرح کرد بیان شد. یه بخش دیگر میموند، اشکالاتی که صاحب نظریه خطابات قانونیه دارد به نظریه رقیب، یعنی نظریه حقیقی بودن قضایا و انحلالیه بودن قضایا، که در رأس کسانی که قائل هستن به نظریه رقیب جناب محقق نائینی است. اشکالاتی که مرحوم امام به نائینی در واقع دارد، عرض کنم که حالا به هر تقدیر این اشکالات رو هم به ذهن نمیاد که لزوم باشه ما بهش بپردازیم، چون این طور نیست که امر دائر مدار باشد بین این دو نظریه که اگر اون یکی باطل شد پس این یکی اثبات میشه، اینطور نیست. حالا علاوه فرض این که ما نظریه انحلالیت القضایا رو هم نپذیریم، این اثبات نمی کند خطابات قانونیه را، این نشون میده هر دوشون، پس مثلا فرض کنیم که اگر ما خطابات قانونی رو هم نپذیریم اونم نپذیریم، نشون میده هر دو قابل پذیرش نیست، باید بگردیم سومی رو پیدا بکنیم. این میخوام بگم ملازمه ای وجود ندارد، دائر مدار این دو حالت نیست. این نشان میدهد که پس تحقیقاتی که تا الان صورت گرفته کافی نبوده، ما نیازمند نظریه سومی هستیم. این اثر برای آقایان باز میکنند که به همدلله کسی نگه دارد هر چه بود قدما گفتن و سابقه ها گفتن چیزی برای ما نازشن، نه چرا، هنوز این عرصه تحقیق باز. این یک نکته. نکته دیگر این که سبب می شود ما دیگه نپردازیم به اشکالاتی که مرحوم امام دارد به یعنی بعد از این دیگه نپردازیم به این مطلب، اشکالاتی که مرحوم امام نائینی دارد، اون این استش که یه سری اشکالات کاربردی و مهمی که لازم بود اشاره بشود باز در تیات بحث مورد اشاره قرار گرفت. اشکالاتی که مرحوم امام به نظریه انحلالیت القیود انحلالیت القضایا داشت، خاطرتون میاد دیگه، مثلا اگر شما قائل به این بشوید چطور شمول مثلا احکام نسبت به اوساط مثلا توجیه میکنید، نسبت به کفره توجیه میکنید، مثلا در فرض کنید که شک در قدرت اونجا چطور شما میخواید اصالت الاحتیاط رو جاری بدانید، نه مثلا فرض اصالت البراءه و هاکذا، مواردی از این قبیل. اشکال اون هم اشکال دیگه، این هم اشکالاتی بود در واقع اون نظریه وارد شد. لذا ما در واقع در عین حال تا اینجا به نوعی به اشکالات نظریه خطابات قانونیه به نظریه مقابل هم اشاره کردیم. اون مقدار که نمیخوایم بهش اشاره کنیم اون مقداری است که برمیگردد به اشکال به تعریف مرحوم نائینی از قضیه حقیقیه و خارجیه، که مرحوم امام مثلا اشکال میکنن که نه اصلا این تعریف درست نیست، قضیه حقیقیه تعریفش این نیست، قضیه خارجیه تعریفش این نیست، برداشت شما از اینها اشتباهه و چیزای از این قبیل. عمدتا اشکالات ایناست، یعنی حالا همش به این برمیگردد که یعنی شما برداشت جناب نائینی از قضیه حقیقیه و خارجیه نادرست بوده است. به قدم فرچه ارز کنم این اشکالاتو چرا لازم به طرح نمیدانیم؟ به جهت اینکه ما الان کار نداریم که در علم منطق و علوم عقلی قضیه حقیقیه و خارجیه به چه معناست، اصلا اون کار نداریم. ما با دو تا اصطلاح مواجه شدیم در علم اصول، با دو تا اصطلاح در علم اصول مواجه شدیم. ما میخوایم بریم اون جناب اصولی که دارد میگه این قضیه حقیقی است و اون قضیه خارجی است منظورش چیه؟ این میخواد ما در اصلا فرض کنیم این دو تا اصطلاح هیچ پیشینه منطقی نداشته باشه، اصلا منافقه فرض کنیم در این زمینه صحبتی نکرده باشن، ما ایم و کلام اصولیین و مرادشون، دقت میکنین، اینو باید بررسی بکنیم. البته اون تطبیق ها خیلی خوبه که ما انجام میدیم، ولی فعلا الان برای ما به عنوان اصولی اینها لازم نیست. بعدا اگه لازم شد تو بعضی از نکاتش که یه مقدار به علم اصول نزدیکه اشاره خواهم کرد ان شاء الله. اما اشکالاتی که به نظریه خطابات قانونیه متوجه شده است. خب در طی شاید چند دهه بزرگانی آمدن اشکالاتی رو مطرح کردن درباره خطابات قانونیه. حتی این اشکالات فهرست شده، کاملا مشخص هست به چند اشکال هستش و اینا و معلومه تا بین مثلا قریب به 15 اشکال یا بیشتر، حتی تا نزدیک به 20 اشکال مطرح شد. حتی مجموعه‌ای که بالاخره منسوب هست به بیت مرحوم امام، اینها آمدن این اشکالات رو فهرست کردن، بردن خدمت برخی از علما و اساتید و به اونها ارائه کردن. اونها هم هر کدام متناسب فهم خودشون، ادبیات خودشون، برداشت خودشون به این اشکالات سعی کردن پاسخ بدن. انصاف هم این استش که اکثر اون اشکالاتی که مطرح شده بوده پاسخ دارد، یعنی ما خودمونم اون اشکالات رو قبول نداره. در کنار اونها و علاوه بر اونها مواردی هم به ذهن قاصر حقیر رسیده است. محضر مبارکتون که این به لحاظ تاریخی هم برای من، البته این تاریخ مهمه نه برای شما، محضرتون که به لحاظ تاریخی برای من یه اهمیت دارد که من اول باری که این نظریه را خواندم و مطالعه کردم این موارد به ذهنم رسید که تو این کاغذ ها از محضر مبارکتون که نوشته بودم. محضر مبارکتون که بعضشم تو حاشیه کتاب نوشتم، بعد اون تو کاغذ نوشتم. این اولین بار اینا به ذهن بنده خطور کرد، بدون اینکه اشکالات دیگران رو دیده باشم، جواب های دیگران رو، موارد دیگر دیده باشم. بعدن رفتم حرفای دیگران رو هم که دیدم، از محضر مبارکتون که مکرراتی بود، البته احیانا نکات تکراری بود، ولی عمدتا نبود تو کلماتشون، عمدتا تو اون اشکالاتی که مطرح شده بود این موارد نبود. لذا از محضرتون که ما اینها رو مازاد بر اونها در نظر میگیریم. به نظر حقیر میاد که اولا بنده عرضم اینه، اولا اینها رو بنده به عنوان اشکال مطرح نمی کنم، به عنوان سوال مطرح می کنم. نکته اول. نکته دوم این که به نظر بنده میاد که اگر ما بتوانیم از این سوالات عبور بکنیم و برای اونها پاسخ بدیم، این بهترین حالته، چون نظریه خطابات قانونی انصافا پاسخگوتر است از نظریه مقابل نسبت به برخی از اشکالات. دقت کنید چه اسمم، الا انه که ما اول اصل نظریه رو باید بپذیریم بعد بریم سراغ کارکردها و کاربردهاش. نمیشه که بگیم حالا برای نظریه باطله، مهم نیست اما جواب میده، بگیم بریم. این روحیه کارکردگرایانه و از نظرتون که یه حالت عملگرایانه، این که درست نیستش که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا این که من دیدم تو کلمات بعضیا که میگن آها بالاخره خطابات قانونی بهتر اشکالات رو پاسخ میده تا نظریه مقابل، پس خطابات قانونی رو بپذیریم. این روش درست نیست، این نگاه درست نیست. اول ما ببینیم این نظریه درسته یا نه از نظرتون که، بعد نگاه کنیم چقدر کارکرد دارد، چقدر کاربرد دارد، چقدر در مقام عمل و پاسخگویی به اشکالات موفق هستش. لذا بنده امیدوارم این سوالاتی که بنده مطرح میکنم پاسخ بگیرند و ما بتوانیم از نظریه خطابات قانونی استفاده بکنیم، چون واقعا نظریه کاربرددار است و کاربردی است و میتواند از میشه استفاده کرد. خب بنده سعی میکنم که یک به یک مواردی رو عرض بکنم و پیش برم تقریبا به همون ترتیبی که مرحوم امام فرموده بودن. ببینید، یعنی حالا از کلماتشون استفاده کردیم، عرض کردیم، بعد عباراتشون رو خواندیم. ببینید عمده ادله‌ای که امام ذکر میکنن چند تا نکته است. یکی وجدانن ما با وجدانمون میفهمیم که خطابات قانونی درسته. دیگری بفرمایید که لغویت، که شما اگر قائل به انحلالیت بشید لغویت لازم میاد. دیگری روش عقلا و عرف در تقنین، این هم مطلب دیگری است که ایشون اشاره میفرمایند. در ذیل این روش خطبا و وعاظ هم مطرح میشه و بعد از اون پنجمین مورد هم ظهور خطابات شرعیه در قرآن و سنت است که از اینا هم استفاده میشه خطابات قانونی درسته نه نظریه مقابل. دیگه موارد دیگه گفتیم، دیگه اونا جزئی و حاشیه‌ای. اصل کار این پنجتایی بود که عرض کردیم، یا حالا اگر شما مورد چهارم که روش خطبا و وعاظ باشد رو هم ببرید ذیل روش عقلا و عرف، دیگه مثلا میشه چهار. اینا اصل کار همین هاست. ما ببینیم تو اون براهین اصلی این نظریه قابل دفاع هست یا نیست. از وجدان شروع میکنیم. عرض کردم، بازم تاکید میکنم، نه سواله، روش تأمل بکنیم ببینیم که چطور هست. خب سوال بکنیم آیا به نحو وجدانی اینی که قانونگذار در مقام قانونگذاری
به خصوصیات فردیه مخاطبان توجهی نداشته باشه، اونها رو لحاظ نکنه و به شکل کلی قانون بگذاره، این با وجدان سازگار تر است؟ یا این که قانونگذار، مخصوصا اون قانونگذاری که میتواند خصوصیات فردی مخاطبان در نظر بگیره، کی اون قانونگذار؟ خداست، عالم الغیب و شهاده است، تمام مخاطبان قانون خودش رو تا صبح قیامت میشناسه، به اسم و رد میشناسه، با تمام ویژگی ها میشناسه. چرا؟ خودش خلق کرده، خودش آفریده، خودش میداند، علم داره. برای خدا آینده و گذشته و حال فرقی نمیکنه، زمان برای خدا معنا نداره، زمان از عوارض همین عالم مادی هستش، برای خدا معنا نداره، دیگه فقط برای چشم. لذا خدا ابزارش هم داره، ابزارش هم داره، دقیقا به ابزار شناخت داره. برتمدید ما بگیم کدام با وجدان سازگارتر است، اینی که خصوصیات فردیه رو در نظر بگیرد یا خصوصیات فردیه در نظر نگیرد در هنگام قانون گذاری؟ به نظر ما میاد که از مسئله مبارکتون که این که خصوصیات فردیه در نظر گرفته بشود، اتفاقا این با وجدان سازگارتره، این از محضر مبارکتون که با وجدان بیشتر می سازد، از محضر مبارکتون که، و این درستتر از این حیث در میاد. در این حال، در این حال اگر شما ان ابیتم و اصررتم اصرارا علا ابائکم اقفید آنه ما نمیزید، خیلی به هر حال استناد به وجدان توی همچین نظریاتی این مقدار دشواره، چون شما میگه آقا وجدان یعنی چی؟ یعنی کذالک اجد و فی نفسی، بندم میگم و انا کک، اون تو کذالک رو تو کتاب قدیمی خلاصه میگن کذالک کک، عرض میکنم که و انا کک از بحث مبارکتون، منم همینطور، منم کذالک اجد و فی نفسی خلاف ما تقول، خلاف اون که تو میگی من تو وجود خودم میابم. کذالک این استناد به وجدان توی همچین مواردی، بعد احتمالا میخوایم طرف مقابلم به بیوجدانی معرفی، مثلا متهم کنم بیوجدانی هستی که این حرف رو میزنی، هم محضر مبارکتون که این یک مقداری به نظر میاد تو این دشوار باشد که ما بخواهیم در چنین مواردی استناد به وجدان بکنیم. مسئله لغویت رو مطرح کردن که وقتی میشود با یک خطاب غرض متکلم حاصل بشه، وقتی امکان تحصیل غرض متکلم با یک خطاب از منظرتون که وجود دارد، تعدد خطاب لغوه. باز لغویت هم از اون ادله است که به ادنا تأملی قابل پاسخ دادنه. ما به مناسبت دیگه اینو عرض کردیم که لغویه، هیچ وقت به لغویت شما استناد نکنه، نمیگم هیچ وقت، ولی خیلی سخته. به هر حال اغراض مختلفه، اهداف مختلفه، جهات مختلفه، لاینضبطه، اغراض لاینضبطه، لاتنضبطه، نمیشه باید که ما بگیم همه اغراض منحصر در یک جای خاص بکنیم، لعل غرضی با تعدد حاصل بشه و غرضی با وحدت حاصل بشه. دقت کنید چه اش این طور، این وقت غرض با وحدت حاصل میشه، این وقت غرض با تعدد حاصل میشه، اتفاقا غرض با انحلال حاصل میشه. فرض بفرمایید اگر ما رفتیم شأن شارع مقدس رو وقتی میخواییم در نظر بگیریم، در نظر بگیریم که از شارع الاقدس الله سبحانه و تعالی درست است که شارع است و مقنن است، داره تشریع و تقنین میکنه، اما فی الوقت نفسه، یا به قول عربا به غلط میگن ولی فی نفس الوقت، از منظرتون که صحیحش فی الوقت نفسه هست، از منظرتون که فی الوقت نفسه در همون زمان به تضامن و به صورت همزمان اون مربی هم هست، شارعه ولی مربی هم هست، داره کار تربیتی هم میکنه، یعنی قوانین جنبه تربیتی هم شما دارد، مثلا فرض کنید مرشد هم هست، شهادی هم هست، شه هم هست، شه هم هست، همه رو شما در نظر بگیرید، و این شخص رحیم، رحمان، عطوف، رؤوف، تمام اون ویژگی‌ها رو داره، یعنی شما مجموعه صفات الهی رو در نظر بگیرید، ببینید اون که در مقام قانون گذاری نشسته است اینطور نیست که فارغ باشد از سایر صفات، این صفات او عین ذات اوست، او همزمانی که دارد این کار رو میکند همزمان دارای اون صفات ذاتیه یا صفات فعلیه یا نام هستش، دقیقا من چه عرض کنم، فلذا اینا با همه. اگر ما این صفات رو در نظر بگیریم اینجا به لغویت به راحتی میشه پاسخ داد. گاهی اوقات میشه بله خطاب واحد قرض رو تحصیل میکنه، گاهی اوقات نه، خود تعدد و انحلال موضوعیت داره. ما بریم به شکل منحل به شکل خاص طرف رو مورد خطاب قرار بدیم، آقا من با تو هم هستم، با تو هم. این جنبه تربیتیش، جنبه هدایتیش، جنبه انگیزشیش خیلی بیشتره. آخه کلی حرف بزن با اینکه میگه آه این شامل حال تو هم میشه دا، ایها المکلف، ایها العبد، ها یجب علیک انت که این کارو بکنی. با این کار کلی نه، این میخوام بگم انحلال و تعدد خطاب، این رو ما خیلی خوش به مسئله نگاه نکنیم که قانون دیگه، قانون گذاشت رفت دیگه، بیش از این نیاز. نه، این قانون گذار ما مربی هم هست به جهت تربیتی و همچنین ویژگی دیگه، تمام اون ویژگی ها رو دارد بدد قانون گذاری میکنند. فلذا استناد به لغویت به عقیده قاصر بنده، این به ذهن قاصر بنده میاد که لغوه، استناد به لغویت لغوه. دقت کنید چه هستم، چون می شود با تأملاتی انسان مطلب از لغویت خارج بکنه، ابرازی اهدافی مشخص بکند و بگد که این لغو نیست. سومین مطلبی که در بیانات ایشون بود و به عنوان اساسی ترین ادله ذکر شده است برای این مطلب که دیگه خیلی روی اینجا تاکید شده، منهج عقلا و عرف در مقام تقنین، تشریع و قانونگذاری هستش. روش عقلا بگیم اینه، در ذیل این روش خطبا و وعاظ هم اشاره شد که اونا موقع خطابه و وعظ کلی موعظه هاشون رو میگند، نه به شکل خاص و مثلا موردی، به شکل کلی بیان میکنن، هر نظرتون که توجه ندارن به خصوصیات فردیه افراد. خب حالا باز این هم عرض میکنیم که این رو هم احاله میکنیم به برداشت آقایان از روش عقلا. ما اگر به روش عقلا رجوع کنیم، ببینیم کدام یک به روش عقلا در تشریع، تقدین و جعل قوانین نزدیکتره، لحاظ خصوصیات فردیه در عین اخذ عنوان کلیه و انحلالی بودن احکام و قوانین، یا ضرب قانون کلی و شمول اون نسبت به همه از جمله عاجزین، جاهلین و بقیه ذوی الاعذار، کدام عقلایی تره، کدام عرفی تره؟ عرض کردم این نکته فوق العاده مهمه، چون امام مدعی هستن که اصلا همین روش روش عرفی و عقلایی است. اینم یک مقدمه دیگری هم دارد که ما بگیم اساسا خدای تبارک و تعالی هم روش دیگری در تقنین اختراع نکرده، از همین روش عقلایی استفاده کرده. اینم مقدمه شه دیگه که والا امام میگه، دیگران هم میگن دیگه، ما میگه آ روش اختراعی در کار نیست، همان روشی که عقلا و عرف در مقام قانون گذاری، تقنین و تشریع داره، شارع اقدس هم از همین روش استفاده کرده. و حیث این که عقلا اینطور رفتار میکنن، پس ما بگیم که از منظر مبارکتون که پس شارع مقدس هم از همین روش رفته. در قوانین موضوع به وسیله عقلا و در تقنین بشری هم از منظرتون که شمول یک الزام قانونی نسبت به عجزه و ذوی الاعذار، یک نقیصه و اشکال در قانون به شمار میره. رجوع بکنید به قانون گذاری ها، ببینید قانون گذاری ها، این خوش نقیصه است، قانون شما درست نیست، این همه رو در بر گرفته، در این یه عده باید استثنا میشدن. چرا استثنا نشده؟ این نه تنها نکته مثبتی، نکته منفی قانون به شمار میاد، این یک نقیصه و اشکال در قانون به شمار میره. و برای رفع این نقیصه، یا به بداهت عدم شمول تکلیف و الزام قانونی نسبت به غیر قادرین استناد میشوند، یا در متن قانون و احیانا در تبصره های ذیل اون به استثناءات تصریح میشه و عدم شمول قانون نسبت به افراد یا گروه های خاص مورد تأکید قرار میگیره. لذا اگر ما به روش عقلا امروز بکنیم، این نیست که بگیم که قانون ضرب قانون لحظه کلیه، کاری به ذوی الاعذار ندارن، کاری به عجزه ندارن، کاری اینا رو ندارن، کلی قانون گذاشتن.
اینطور نیست.
بعد بگیم خب پس چی میشن انسان عاجز چه کار باید بکنی؟ عاجزه نمیتونه کار رو انجام بده. میگه خب اون معذوره،
معذوره، یعنی بعدن در مقام استحقاق عقاب او استحقاق عقاب نداره. واضحه مثلا تکلیف شامل حال شده، خطابات قانونی اینطور میگه، میگه تکلیف شامل حال شده ها، الا اینکه بعدن اون معذوره، بعدن در مقام استحقاق عقاب عقل حکم میکنه که ایشان معذور بوده لذا استحقاق عقاب نداره، عذاب از اون چی عقاب برداشته میشه. فلذا این یه مطلبی است که باز به نظر میاد که خلاف این برداشت میشه از اون مطلبی که مرحوم امام خواستن این رو بیان بکنه، خلاف دیدگاه ایشون هستش. من ذیل این میخوام این نکته دیگه اشاره بکنم، توجه بشه ما در فارسی تعبیری داریم، تعبیر کلنگر و کلینگر. اینم شاید کمک بکنن، توجه به کلنگری و کلینگری شاید به فهم این بحث هم کمک بکنه. تفاوت میان کلنگر و کلینگر چیه؟ البته لا مشاحته فی الاصطلاح ها شد، اگر اصطلاح جا بجا کنی بهتره، مثلا به این اینو بگیم بمون. نه من به اصطلاحش کار ندارم، معناش الان برام مهمه، دقت میکنم چی هست. حالا چون این اصطلاح رواج بده کرده، ما به همونش که رواج دارد عرض میکنیم. تفاوت میان کلنگر و کلینگر چی؟ تفاوت میان کلنگر و کلینگر در این است که کلنگر هر دوشون کلنا جزئی نیستن، هر دو کلن، دقیقا این ترجمه کنید در اینجاست مشترکن، اما کلنگر به جزئیات توجه دارد، اما جزئیات رو در ضمن تصویر کلی و مجموعی میبینه، ولی کلینگر اساساً به جزئیات توجهی نداره و فقط کلیات رو میبینه. مثلا فرض بفرمایید که الان شخصی مدیر آموزش و پرورشه در یک منطقه ای، در یک ناحیه ای، میگیم شما چند تا مدرسه زیر نظرتون هست؟ میگه مثلا 30 تا مدرسه اینجا وجود دارد. خب وقتی نگاه و نگاه کلی نگر باشند، میگه آقا 30 تا مدرسه داریم، هر مدرسه باید مثلا یه همچین فعالیت انجام بده، خروجی این باید این بشه، خب 30 تا مدرسه داریم، هر مدرسه اگر مثلا فرض فرمایید که 10 تا گروه سرود به ما تحویل بده، ما مثلا فرض کنیم تا فلان مناسبت 300 تا گروه سرود خواهیم داشت و میتونیم جشنواره سرود منطقه‌ای برگزار کنیم. دقت میکنید؟ این کلی نگاه میکنه. اما اگر به جزئیات توجه داشته باشه، میگه درسته ما 30 تا مدرسه داریم، اما فلان مدرسه ما در فلان منطقه داره همچین مشکلاتی است، این بنده خدا اینقدر گرفتارم به سرود نمیرسم، الان مسائل دیگه اینا اونا رو باید حل بکنه، در فلان مدرسه ما نه اینا خیلی مثلا خانواده های متمول خیلی چنین چنانی هستن، اصلا حاضر نیستن، دوست ندارن بچه‌هاشون توی همچین فعالیت های شرکت بکنن، یعنی خودشونو بالاتر از این سطوح میدن، اصلا نمیان مشارکت نمیکنن جمع شدن. میخوام بگم درست 30 مدرسه داره و میخواد خروجی بگیره از 30 مدرسه، اما در این حال به جزئیات هم توجه داره. سرآخر هر دوشون درباره 30 مدرسه تصمیم میگیرن، اما یکی با لحاظ جزئیات درباره 30 مدرسه لحاظ تصمیم گیری میکنه، یکی بدون لحاظ جزئیات، هم به کلی دقت من چه عرض میکنم. خب اینا با هم دیگه فرق دارن. پس کلی نگر اساساً به جزئیات توجهی نداره، فقط کلیات رو میبینه. به نظر میاد بتوان کیفیت جعل احکام به نحو حقیقیه و انحلالی دانستن قضایای شرعیه رو چیزی شبیه به کل نگری و نظریه خطابات قانونیه رو از قبیل کلی نگری دانست، و بلا شک کل نگری در تقنین دقیق‌تر، عقلایی‌تر و حکیمانه‌تره. لذا اگر شما به سمت عقلایی تر شدن بخواید پیش برید، به سمت حکیمانه تر شدن پیش برید، اتفاقا لحاظ جزئیات اینجا اهمیت پیدا میکنه، اتفاقا توجه به خصوصیات فردیه مخاطب اهمیت پیدا میکنه. این به این اشتباه برداشت نشه، این به این معنا نیست که شما در مقام تقنین در پارلمان و مجلس قانونگذاری بیایید برای آحاد مردم قانون بگذارید به این نحو که مثلا اگر در کشور شما 80 میلیون نفر زندگی میکنن 80 میلیون قانون داشته باشید. نه، کسی همچین حرفی نزد، کسی همچین حرفی نمیزنه. قانون یکیه،
لکن همون یه قانون با لحاظ خصوصیات فردی این 80 میلیون هست. خب طبیعتا خصوصیات فردی اینها قابل دستبندیه، قابل گروه بندیه، از منظر مبارکتون که ممکنه که 30 میلیونشون مثلا شما دهکبندی ها رو تو جامعه ببینید، دهکبندی ها کار ندارم عملا دهکبندی ها درسته یا غلطه، به این کار ندارم ها، دقت میکنم، اما منظور میخوام بگم میشود این گروه بندی های انجام داد، جامعه رو به بخش های تقسیم کرد، دقت میکنم چه عرض میکنم. خیلی خوب، مراد این استش که میشود این خصوصیات فردیه رو در تجمیع کرد، یه گروه های بزرگتری شکل داد و در ضمن اون گروه ها در نظر گرفت. خب ما قانون رو می‌نویسیم، میگیم آقا مالیات بر درآمد باید به این نحو باشه، بجز مثلا فرض کنید کسانی که تحت سرپرستی بهزیستی یا کمیته امداد هستند یا مثلا خانواده‌ای که داره این مسئله هستن، اونطور اداره ذکر می‌کنه چه اشکال داره، دقت کن چرا یعنی مواردی رو چه آقا استثناء می‌کنیم از ذیل قانون، چه آقا خارج می‌کنیم، و این کاملا امر عقلاییه، کاملا امر عرفیه، و فقط این با عقلاییت و عرفیت می‌سازه، نه در قانون نحو کلی بدون لحاظ خصوصیات فردیه. این هم از این. اما روش خطبا و معاذ، حالا اون دیگه خیلی جای بحث نداره، ها خطبا باز چه کار میکنه، هر کار میکنه، به هر حال خواستن رو برگردونن به روش اوغلای دیگه، گفتن خطبا و معاذ هم به هر حال مسامحه هم خواستن بگیم بل مسامحه، نه بل مسامحه نه، به تدقیق به دقت خطبا و معاذ هم جزء اوغلا هستن دیگه، شکی نکنید در این هر مسئله‌تون که ما دیگه تشکیل کنیم به دیگران چطور، هر مسئله‌تون که خب حالا اینا هم از اوغلا هستن و وقتی اینا میخوان موعظه کنن موعظه هاشون رو کلی بیان میکنن، کلی از مسئله‌تون که بعد دیگه فقط در مقام امتثال است که افراد میبینن موعظه شامل حال خودشون میشه یا نمیشه، اما اینا کلی میگن. حالا من باز میخوام ارجاع بدم به برداشت اوغلایی، خطیبی که کلی حرف میزنه و میره، واعظی که کلی حرف میزنه و میره، توجهی به ویژگی های مخاطبین خودش نداره، توجهی به ویژگی های مردم نداره، این کدومشون اوغلایی تره؟ اینی که توجه نداره اون که توجه داره کدوم مطلوب تره؟ مطلوب‌تره. من نمیگم الان رفته توی جلسه میخواد سخنرانی کنه، هزار نفر پای جمعیت سخنرانی میشن، یکایک اونا آقای زید نفر اول، تو اینطوری نفر دوم، نفر اینو که عرض نمیکنم که، اما وقتی دارد به شکل کلی بیان میکنن، بنده خودم خاطرم هست از منظر مراجعین که 20 سال پیش یه جایی ما رو دعوت کردن بریم براشون سخنرانی کنیم، ما واسطه ای وجود داشت، واسطه ای من باجا فرام گفتم من نمیتونم، خب قبول کنید، اگر وقتی شما میگید من نمیام یا نمیتونم فکر میکنن که دارد ناز میکنه، بعد بیشتر اصرار کنن از بیشه اصرار، خب خیلی باش از منظرتون که هیچ توضیحی به ما نداد. منم تصورم میبود اون جمعم از قبیل همین آقا هستن. خب بحث ما درباره حب الدنیا بود، حب الدنیا رأس کل خطیئه، و خب به تناسب بحث مال اندوزی و مال دوستی و مال تجمیع اموال و فلان و تو سه شب این بحث ادامه پیدا کرد. بعد از شب دوم سوم یه آقای آمد پیش من با یک ناله یار مزدیه، شما میدونید در چه جمعی داری صحبت میکنید، این بنده خدا همه فقرایی هستن، همه فقیر، همه مسکین، مساکین، اصلا شما مثالهایی که میزنید از دهنشون باز میمونه، مثلا مثالات مایه های بالا شهر تهران بوده و از خونه کذایی و ویلای کذایی و ماشین کذایی و امثال، اصلا این از این مثالهای شما شاخ در میاد، عجب چشمشون وا میشه، اصلا بنده خدا نمیدونستن یه همچین زندگی هم وجود داره. حالا مراد این که خب بابا توجه کنیم به این که من لازم نیست یک ها یک، اما کلیت مخاطبین در نظر بگیریم، دقیق میکنم جلال تقریب به ذهن از کنم، نمیخوام بگم قانون باید این شکلی باشد، حالا اونو توضیح دیگری دارد، اما توجه به این، یعنی این غیر اوغلاییه، البته بنده به اون آقا خواستم توجیه کنم، فقط ما به توجیه که گفتم که خب بالاخره اصل حب دنیا که این مشترکه بین غنی و فقیر، انسان میتونه فقیر باشه ولی حب دنیاش بیشتر از اون غنی باشه، ولی حق با شماست، من مثلا باید اصلاح بکنم، مثال باشه متناسب با زیر متوسط. میخوام عرض بکنم که فقط برای تقریب بزن این نکته را هستم، حتی در اون وعاظ و خطبا هم چجور مطلوب تره که جامعه هدف خودشون رو، مخاطبان خودشون رو لحاظ بکنن اینا کیا هستند و وعظ و خطابشون با لحاظ خصوصیات فردیه باشد یا نه. ببینید وقت من گذشته متا این مغالطه سا کسی مغالطه نکنه آقا مگر می شود ما 80 میلیون آدم داریم یا امت اسلامی یا اصلا کل بشریت الان فرضاً 8 میلیارده مگر می شود قانون بگذاریم برای یکایک 8 میلیارد که تمام خصوصیات فردی اونها رو لحاظ بکنه؟ این مغالطه است، کسی چنین چیزی نگفت. خصوصیات فردیه‌ای که در این حکم و در امتثال اون اثر دارد، نه خصوصیات فردی که دخالت ندارد. بنده قدم کوتاه یا قدم بلند، زشتم یا زیبا هستم، چه اینا چه اثری دارد در حکم؟ دقت میکنید اینا تأثیر دارد در امتثال اون خصوصیت فردی اثر. اگر ما این خصوصیت فردی رو در نظر بگیریم دیگه 80 میلیون حکم نیست. دقت من چه عرض میکنم، اون خصوصیت فردی گاهی اوقات سه تا خصوصیت فردی است. خصوصیت فردی چی آقا؟ کسانی که میخوان نماز بخونن باید قائما نماز بخونن، مگر کسانی که نمیتونن بایستن. تمام شد. مگر کسانی که نمیتونن بیستن. خب نمیتونن بیستن، حالا یا پا ندارن یا پا درد دارن یا ایستادن برشون ضرر داره یا مثلا چه میدونم ترس دارن که بیسته دشمن اون رو ببیند مثلا خطر درش داره، چرا همه رو در بر میگیره؟ خصوص از فردی که میگه این مغالطه نشه، کسی آقا مگه شدنیه همچین چیزی؟ عملا چرا عملا میشود. یه عناوین مثلا همین عاجز، جاهل، مثلا که نائم، فرد فهم غافل، ناسی، ساهی، امثال زهر، این های عناوین کلی است که در ذهن خودش افراد فراواری در نظر لحاظ کنه. لذا خصوص فردی گفته میشه منظور این عناوینه، نه اینکه حالا شخص جنابالی مثلا فرد فهمید که لباس چرنگیه یا مثلا خونت اون کجاست، این خصوصیات که مدخل تدین ندارد. ما وقتمون دیگه گذشته، ما الان باید برای بحثی برمیم، لذا دیگه شده نمیتونه تا دیگه کلام میکنم، لذا به همین مقدار بسنده میکنم تو این جلسه. پس ما در مجموع نه دلیل اول وجدان رو پذیرفتیم، نه لغویت رو، نه روش عقلا و عرف در قانون گذاری رو و نه روش خطبا و عاد رو که بگیم اینها دلیل میشد بر اثبات خطابات قانونیه. بعد از این اهم پرسش هایی که ما داریم و با کمال تواضع و فروتنی و جسارت هم هست با عرض اعتذار این پرسش ها رو عرضه می کنیم محضر مبارک صاحب نظریه، اون اهمش این است که آیا خطابات شرعیهی که در قرآن و سنت هست، در احادیث قرآن و احادیث اهل بیت هست، آیا از اینها استفاده می شود خطابات قانونیه یا خلاف این؟ که من گمان می‌کنم این از همه مهمتر باشد که ما بریم رو قرآن کار کنیم، رو احادیث کار کنیم، کدام بهتر در میاد. ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.